ظهور بکنه بیاد، ولی اینا جاده کشته بودن از سامرا به جمکرا به جماران و این ببخشید به مسجد جمکران، و اینا ظاهرا تصورات آقای احمدی نژاد استادش آقای مصباح یزدی هم ظاهرا چنین فکری رو ترویج میکنه. مرحوم آقای مشکینی هم گفته بودن که این دولت منتخب امام زمانه، مجلس قبلی هم منتخب امام زمان بود. این تصور رو کسی که پای گزارش بوده خود آقای خامنه ایست، یعنی ایرادی نمیشه به احمدی نژاد گرفت. احمدی نژاد فرزند آقای خامنه ایه. اندیشه‌ای که میگوید رهبر میرود در جمکران ماهی یه بار با آقا امام زمان صحبت میکنه، این حرفیش که آقای محمدی گلپایگانی زد. ایشون برای اولین بار گفت وارد شدم دیدم آقا با یک نفر به عربی فصیح صحبت میکنه، در رو که باز کردم دیدم آقا تنهان. آقا عصبانی شدن برای اولین بار که من چرا آمدم، فهمیدم آقا مشغول گفتگو با آقا امام زمان بود. خب این نوع افکار رو وقتی رهبری در کشور رواج میده برای اینکه برای خود مشروعیت بگیره و خود رو نائب امام زمان میخواند، یادمون نمیره در دوران آقای خمینی اصلا آقای خمینی رو نائب امام زمان خطاب نمیکرد، خیلی به ندرت، و علمای دیگر با این مسئله به شدت مخالفت میکردن. من یادم نمیره مرحوم آیت الله حاج آقا حسین خادمی که از روحانیون برجسته کشور ما بود و در اصفهان واقعا بهش میبالیدن و شاگردان بزرگی داشت، یک بار در برابر مطالبی که اینا عنوان میکردن موضع بسیار حادی گرفت و گفت شما امام زمان رو بازیچه امیال خودتون کردید و لطمه میزنید. امروز هم ما میبینیم آقای کاظمنی بروجردی یه مقدار زندانی بودنش برای چیه؟ برای همینی که در برابر اینا ایستاد که آقا این دکون رو جمع بکنید، این دروغا رو بذارید کنار، آقای خامنه ای نایب امام زمان نیست. حالا احمدی نژاد هم اگه حرف رو میزنه، آقای چالنگی شاگرد اون مکتبه، از همونجا شیر خورده، از همونجا نوشیده، ایشون حرفی میزنه که آقای خامنه ای میگه، ایشون هم میگه من رئیس جمهوری امام زمانم، ملت بیچاره ایرانم باید خطاهای آقای احمدی نژاد رو تحمل بکنه، خاموشی رو هم بذاره به حساب امام زمان. یه وقتی در رژیم گذشته هر اتفاقی میافتاد اگر زباله آدمم جمع نمیشد میگفتن تقصیر شاهه، همه میرفت به شاه، حالا هم تقصیر امام زمان. یه بیچاره امام زمان پیدا کردن که ضعف‌های خودشون، ناکارآمدی خود رو بگذارن به حساب امام زمانی که احمدی نژاد میگوید بر عالم حکم میکند و سربازان آمریکایی در عراق به دنبالش.
آقای نورزاده خیلی کوتاه بفهمید، ممنون میشم. من یه پرسشی دارم. ببینید شما وقتی اشاره میکنید که آیت الله خمینی نایب امام زمان نمیخون خودش، منتها آیت الله خمینی مستقیما امام خونده شد و همه ما میدونیم در شیعه قبل از انقلاب اسلامی در کشورهای عربی بسیار رایج هست، شما بهتر از بنده میدونید، ولی در شیعه صفت امام معمولا یک تقدسی داشت که به جز 12 امام برای کسی به کار نمی بردن. من در واقع اینجا
به چالنگی میدونید امام موسی صدر نخستین بار به دین لقب خطاب شد، امام موسی صدر در لبنان. آقای خمینی، ما بذارید بگم با واقعیت رو براتون بگم، ما در روزنامه اطلاعات یا کیهان یا آیندگان ناچار بودیم بنویسیم حضرت آیت الله العظما آقای سید روح‌الله خمینی، اینقدر میشد تیترش، 84 سیاه هم میخواستیم بزنیم. این عنوان امام خمینی وقتی امام موسی صدر در لیبی اون جنایت رو کرد، قذافی ایشون رو گروگان گرفت و به هر حال چه شد، حالا بقیهش کاری ندارم، ولی بعد از اون پیشنهاد کردن آقا امام خمینی بذارید راحتش کنید، بنابراین ایشون امامت رو به اون معنا نگرفت، برای تسهیل تیتری بود که تو روزنامه ها زده می شد. ایشون هم بعد شد امام خمینی. خب امام هم مثل شما می دونید همونطور که گفتید همه جا امام ما زیاد داریم، آقای خمینی هم شدی که از ائمه، ولی نایب امام زمان حالتی داشت که همه مراجع می گفتن نواب امام زمانن. الان آقای خامنه ای نائب خاص شده، یعنی ایشون اصلا یه حالت دیگه پیدا کرده.
آقای سازگارا یک وبلاگیست و یک بخشی از این وبلاگ رو من برای شما میخونم به مضمون، چون این جملاتش نیست. نویسنده می نویسه صبح مثل هر روز از مترو بالا میام، پلای مترو رو مثل هر روز دارم بالا میام، روبرون منظره ای رو میبینم باور نمیتونم بکنم، اینکه دختری رو به زور در ماشین خودروی گشت دارن جا میدن، دختر مقاومت میکنه، پاش لای در میمونه و بالاخره کسی از راه میرسه از پاسداران، از نیروی انتظامی، و چنان ضربه‌ای به پای دختر زده میشه که پاش شکسته میشه و دختر رو به درون جیپ و خودروی گشت میبرن و دیگه صدای فریادش نیست، بلکه صدای ناله هاش هست که شنیده میشه و مردم هم تماشا میکنن و بعد ایشون درباره حالت و احوالی که داشته که چقدر از خودم متنفر شدم و چه وضعیتی داشتم که چنین منظره دیدم و ساکت بودم. این یک منظره روزانه است، احتمالاً اولین و آخرین نیست و شایدم هر روز در گوشه و کناری در تهران یا شهرهای دیگه رخ میده. شما این صحنه که در پایتخت کشوری مثل ایران در برابرتون هست، این رو چطور تفسیر میکنید؟ بیان کننده چی هست؟
البته این صحنه دردناکی که گفتین رو به کرات شاید ایرانی ها این روزها میبینن در خیابان های مختلف. من یک دوست دیگه‌ای برام نوشته بود که با این خاموشی و قطع برق و گرونی و این صحنه هایی که هر روز توی خیابون، کوچه و خیابون ما میبینیم و اتفاق میفته، برای من نوشته بود واقعا جونم دیگه به لبم رسیده. و همجورم که میگید نویسنده این وبلاگ هم در واقع صحبت از فشار زیاد رو خودش کرده بود، گریه و ناراحتی. اما اینکه چرا حکومت دست از این روشهاش بر نمی داره، چرا اینطور اذیت میکنه زن و بچه مردم رو، به نظر من اصلی ترین نکتش این است که خانوم ها در این 30 سال گذشته جانانه ایستادند و بر سر یک موضوع، البته ده ها موضوع در مورد حقوقشون هست، اما یک موضوع هست که روزانه در کوچه و خیابون هاش ایستادن و اون است که میگن ما لباس ظاهریمون رو، ظاهر خودمون رو میخوایم خودمون تعیین کنیم، به حکومت اجازه نمیدیم که برای ما بخواد تعیین تکلیف بکنه. من باور کنید آقای چالنگی، خیلی خانم هایی رو دیدم که حجاب دارن، از جمله خانم خودم هم این کار رو میکرد، ولی وقتی پای اذیت کردن خانم های دیگه به میون اومده کمک میکنن و یه شور همبستگی خیلی خوبی خانم ها هم نشون دادن. این ماجرا به نظر من در واقع یکی از کارهایی است که به این ترتیب خانم ها با این نافرمانی مدنی خیلی راحت و ساده حکومت رو در واقع به چالش میطلبن. این اون چیزی است که حکومت براش سنگینه، یعنی هر چند بار یک بار، هر چند وقت یک بار شما میبینید موجی هم هستش، مثل اینکه یک چیزی اذیت میکنه آقایون در حکومت رو، هجوم و وحشیگری رو نسبت به خانوم ها افزایش میدن، اقتدارشون احساس میکنن که صدمه میخوره. به نظر من از سمت حکومت مهمترین دلیل اینجور حضور نظامی در خیابون ها و به جون زن و بچه مردم افتادن، بیش از هر چیز میخواهند که به اصطلاح سایه شوم اختناق و استبداد رو بر سر مردم نشون بدن که گسترده است، محکمه و وایسادن بالا سرشون. و به نظر من متقابلا آنچه که خانم ها هم میکنن اسمی برش نمیشه گذاشت جز یک مقاومت دفاع از ساده ترین حق خودشون که انتخاب پوششیست که با اون در جامعه ظاهر شد.
بله، ما ادامه خواهیم داد با آقای دکتر محسن سازگارا که در مینیاپولیس هستن این هفته دور از ما، و آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده که در استودیوی لندن هستند. وقتی که برگردیم گزارش تازه‌ای که درباره روسپیگری در تهران در ایران منتشر شده، آمار تکاندهندهی که در این گزارش هست، در سمیناری که بوده در تهران صحبت خواهیم کرد، گفتگو خواهیم کرد، تفسیر مهمانان چهارشنبه شب رو خواهیم شنید درباره ریشه های چنین مصیبت ها و مشکلاتی که هست و همینطور موضوعات دیگه. شکراب شدن، تیره شدن، رو به تیرگی گذاشتن بیشتر روابط اردن و حکومت اسلامی انقلابی ایران. اما پیش از هر چیز به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم و خلاصه مهمترین خبر.
با درود بر شما بینندگان گرامی، آمریکا پیشنویس یک قطعنامه تحریم تازه علیه دولت زیمبابوه را در میان اعضای سازمان ملل متحد پخش کرد. مخالفان دولت زیمبابوه دعوت به تقسیم قدرت با مگابه از سوی اتحادیه آفریقا را رد کردند. جان مکین، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا که از کشور کولومبیا دیدن می کند، امروز ادامه قاچاق مواد مخدر کولومبیا از راه مکزیک به آمریکا را مشکلی بزرگ برای همه آمریکاییان خواند. باراک اوباما، نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، طرح خود برای گسترش برنامه دولت پرزیدنت بوش در مورد کمک‌های نیکوکارانه دولتی از طریق سازمان‌های خیریه مذهبی را اعلام کرد. مؤسسه زنجیره‌ای قهوه‌خانه‌های معروف استارباکس که در 45 کشور جهان شعبه‌هایی دارد، اعلام کرد به علت وضعیت اقتصادی آمریکا 600 شعبه خود را در ایالات متحده تعطیل خواهد کرد. کوبا دیپلمات‌های آمریکایی را به تشویق نارضایان کوبایی برای سازماندهی تظاهراتی در روز 4 ژوئیه، روز استقلال آمریکا، متهم کرد. با سپاس.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نوری‌زاده، سمیناری بوده در تهران وزارت کشور در جمهوری اسلامی زیر عنوان اسلام و مسائل اجتماعی. در این سمینار یکی از کارشناسان شرکت کننده رسول‌زاده که اینم نکته ایست، آقای نوری‌زاده شما شاید بتونید کمک کنید، چرا معمولا اسامی رو در وسائل ارتباط جمعی رسانه‌های خبری در ایران بعد از انقلاب بدون اسم کوچک می نویسن، حتی گزارشگرها رو و بقیه رو؟ به هر حال ایشون گفته که خبر دادن که سن روسپیگری در ایران در دهه 70 بالای 30 بوده اما رسیده به 15 سالگی در ایران. خب پرسش من این هست، یک حکومت الهی، نخستین حکومت الله بر زمین، مگر برای از بین بردن فساد اگر که اعلام هم کرده بودن همین مسائل نبود که اومده بود، چرا افزایش پیدا کرده؟ چه شده؟
جناب چالنگی اجازه بدید من یک برگشت کوچکی بکنم به اون دورانی که من و شما خیلی جوان بودیم و بنده در مجله فردوسی بودم و عباس پهلوان عزیز سردبیر مجله فردوسی صفحاتی به من داده بود با عنوان گزارش شهری. در یکی از این گزارشات شهری من گزارشی نوشتم درباره روسپیگری در تهران و به قلعه معروف رفتم با شماری از روسپیها، زنهایی که خانه‌دار بودند، دلالان محبت و معتادین و تئاتر قلعه، با همه اینا گزارش کردم و بسیار اون گزارش جذاب بود و در اون زمان خیلی تکان دهنده، همینطور روسپیانی که در سطح شهر بودن. امکان نداشت در اون زمان ما تصور بکنیم با اون وضعی که اونجا بود و آقایونی که میان تا جامعه رو اصلاح بکنن که در جمهوری ولایت فقیه بنا به اقرار و گفته یک پزشک عالی‌قد در شهر قم، فقط در شهر قم 5000 روسپی رسمی وجود دارد که دارای عنوان و خانه و شماره تلفن و غیره هست و از این بدتر مردان خودفروش در شهر قم تعدادشون بسیار زیاده. اینا چیزهاییست که گزارشهاییست که در درون جامعه هم بحثش میشه و رد و بدل میشه. آن روزی که اوائل انقلاب، روزهای سوم چهارم، آقایان بلند شدن رفتن قلعه رو آتش زدن و اون زنان بیچاره رو که در میانشون زنان مسنی بودن، سنی ازشون گذشته بود، اینا رو با کتک با چوب زدن، بعضیاشون رو کشتن، حتی در برابر قلعه نفرین شده به قول خودشون فرزانه عزیزی بانو فرخرو پارسا وزیر آموزش پرورش رو در کنار بانوی به نام پری قزوینی اعدام کردن و اون جنایات شد نسبت به این زنان. یادم نمیره مرحوم حاجمانیان آمد جلو آقای خمینی گفت قرار بود اسلام درهای رحمت رو بگشاید، شما درهای جهنم رو باز کردید برای این زنان. به هر حال امروز روسپیگری در ایران مثل گذشته نیست. در گذشته اغلب این روسپیان، حتی در اون گزارش صحبت شده بود، اغلب میگفتن ما رو گول زدن، راننده کامیون، فلان افسر، فلان جاندارم غیره به ما تعرض کرد و ما رو اوورد و فروخت و ما اینجوری شدیم. دلایل متعددی داشت که البته فقر یکی از اونا بود. امروز فقر عامل اصلی است در کنار جامعه ای رو به تظاهر و فریبکاری واداشتن. اخلاق و مبانی جامعه رو رژیم اسلامی نابود کرده. اون روز زن روسپی وقتی محرم میشد دست از کار میکشید. آن مردی که هر شب می مینوشید شب ضربت خوردن حضرت علی دهان میشست و این کار رو نمیکرد. امروز مخصوصا در اون شبها این کارها رو بیشتر میکنند، چون حرمت کار از بین رفته. وقتی فرمانده نیروی انتظامی برهنه با 7 زن برهنه در حال رکوع و سجود دستگیر میشه، وقتی دادستان انقلاب کرج و رئیس خانه هدایت اسلامی کرج دختران بیپناهی رو که به او پناه آورده بودند در اونجا شبها اجاره میداد، وقتی معاون قوه قضایی بانویی رو که بهش پناه آورده اون کارو میکنه، وقتی آقای علی فلاحیان یک خانم مهماندار هواپیما رو با داشتن همسر وادار به برقراری رابطه مشروع میکنه، طبیعی است حرمت روسپیگری از میفته. یعنی در جامعه ما این کار دیگه حرمتی نداره و در نتیجه انسانهایی برای سدجو، برای پدر بیمارش، برای خانوادهش، حتی زنانی برای همسر معتاد یا بچه هاشون میرن دست به این کار میزنن. رژیم جمهوری اسلامی انسان رو بر میگردونه به کتاب رستم و تواریخ، صحبت میکنه زمانی که شاه طهماسب توبه میکنه و میخواد امرت خانه و روسپی خانه رو ببنده، در اصفهان فقط 5000 تا هست و حالا رسیدیم به اونجا خانه های عفت همه جا زیر سایه ولی فقیه و نائب امام زمان. در شهر قم 5000 روسپی رسمی زن هست و چند صد تا مرد. این هم از برکات اسلام انقلابی محمدی است که در ایران برقرار شد.
خب سر زبان هست، رابطه نامشروع هست. آقای نوریزاده بود، همه شما عزیزان متوجه هستید که قصدی آقای نوریزاده رابطه نامشروع آقای فلاحیان بود و یک مهماندار هواپیما. خب بازرس کل کشور در چنین نظامی و در چنین وضعیتی، اگر وظیفه‌اش از جمله رسیدگی آقای دکتر سازگارا به ریشه های چنین فقر و چنین مسائلی نیست، وظیفه‌اش چی هست؟ بازرس کل کشور آقای پور محمدی و انگیزه های این جابجایی ها در چنین سمت های، اگر ایشون وزیر کشور خوبی بودن چرا ابقا نشدن؟ اگر به دلیل اینکه خوب و مناسب نبودن چرا به سمتی گمارده شدن بعد از برکناری که دست کمی از وزارت کشور نداره، که تازه باید عیوب همه جا رو ایشون گزارش کنه؟ چیه قضیه؟
بله، من حالا برای توضیح این موضوع دلم میخواد یک نکته ای رو هم به فرمایشات آقای دکتر نوریزاده چالنگی اگر اجازه بدید اضافه بکنم.
شما بدون اجازه بنده همیشه اون... سابقه نشون میده اضافه فرمودید، الان بفرمایید. شما هم آقای نوریزاده
حالا اومدیم